أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطيبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. مقدمتاً شهادت وجود مقدس امام محمد تقی علیه السلام حضرت جواد الائمه رو تعزیت عرض می کنم و خدا را شاهد می گیریم که ما نسبت به قاتلان این ائمه سخت متنفریم و نسبت به مظلومیت این خاندان سخت اقرار داریم و نسبت به حقانیت حکم خدا از طریق این خانواده سخت منتظریم. امیدوارم که به لطف حضرت حق دوره مظلومیت و مضطر بودن این خانواده هر چه زودتر با ظهور وجود مقدس آقامون امام زمان به انتها برسه. تذکر دوم تبریکی است به جهت حلول ماه ذی‌الحجه، ماه حرامی که خداوند امنیت برای مؤمنین ایجاد کرده. ماه‌های حرام این که عزیزان مستحضرید عباداتش افزونه، چون این حرم ها در حرم شرایط ارتباط با عالم غیب بیشتره. حرم یعنی جایی که حریم خدا از غیر خارج است، یعنی غیر درش نیست. به همین جهت شرایط ارتباط با خدا بیشتره. خدا هم در این ماها توصیه عبادت بیشتر میکنه. باید ما هم متذکر باشیم و انشاءالله از برکات این ماه نهایت استفاده را بکنیم. ماهی که خدا به ما دستور میده دشمنانش رو نکش. ماهای حرام دشمنان خدا را نباید کش، الا اینکه اونا حمله کنن. خب معلومه که رحمتش اونقدر زیاده که به دوستانش رحمت خاصه داره. روزه این ماه، عبادات، دعاها، اون کلن ذکرای روز، چه اون لا اله الا الله، چه اون غیره، اون ذکرا رو هم رفته آداب ماه ذی‌الحجه، آداب ارتباط خاص با خداست. ذکراش رو یه مقدار با نگهبانی بیشتر قلب انشاءالله بخونیم تا اونجان که ممکن است روزش رو بگیریم، به امید اینکه قربانی نفس اماره در ما آخر این دهه با روزه عید قربان برای ما محقق بشه. یه صلوات
بگیریم.
اگه نظرتون باشه آیه 59 را بحثش باز شد و شروع یه بحثی است که چندین آیه پشت سر هم میخواد یه نکته بزرگی رو به ما بگه. در آیه 59 اشاره داره به چندین و چند آیه قبلی، همطور که عرض شد میگه خب حالا شما ببینین این نظامی که خدا اینجوری در صحنه است که پیامبر میفرسته بشر را متذکر کنه به هدایت، و بنام نیست که در این دنیا حیات لغو بی جهتی باشه، حیات رو با جهت داریش خدا زیبا کرده. پیامبرام اومدن که این جهت دهی به حیات رو در انتخاب خودمون بر اساس اراده خدا متذکر بشن. خدا اراده کرده است ما جهت داشته باشیم. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما هم باید اراده کنیم که این جهتی که خدا اراده کرده است تو زندگیمون محقق کنیم. پیامبران مذکر اینم. خب حالا نمیشه یک کسی بی جهت بمونه، حذفش میکنیم، هلاکش میکنیم. در این چند آیه اگه نظرتون باشد، در این آیات گذشته که آخریش داستان قوم حضرت لوط بود، این تذکر داده شد که ببینید نخون جهتی که شأن انسانیتشونه بگیرن نمیشه بمونن. فرصت مشخص شدن این که این آدمها جهت الهی خودشون را حفظ میکنن یا نه را بهشون میدیم و سلام. این اساس بودن و اساس هلاکت قوم ها، اساس بودن ما چیه؟ که جهتمون رو مشخص کن. اگر که جهتمون مشخص شد به بندگی، خب معلومه زمانمون عجل مسمامون تموم میشه میریم. یعنی قوم و ملت ها و امت ها عجل مسماشون که تموم شد میرن، هلاک نمیشه. یا که نه، فرصتی است که جهتمون مشخص شه، جهتمون بد مشخص میشه. یعنی در راستای عبودیتی که بنا بود در این برهه فرصت نشون بدیم عمل نکردیم، باز هلاک میشیم. فرقش اینه که اونجا امت به انتهای عجل مسماش میرسه، این امت نه هلاک میشه. اینه که مثلا در قرآن الان انشاءالله با این دید آیات نگاه کنین که میفرماید اگر که فرض، اگر که عجل مسمای این قوم نبود، اون چنان هلاکشون میکردیم که یک جنبندم رو زمین نبود. میذاریم تا کی؟ عجل مسمای، عجل مسمایشون که اومد لا یتأخرونم دیگه نمیشه، یعنی دیگه عقب نمیدن، جلو و عقب نمیدن. اصلا این واژه تقدم و تأخر نمیدن به امتها، چرا زودتر هلاک نکردی خدا؟ باید عجل مسماشون تمام بشه. خب حالا که تمام شد، دیگه تمام شد دیگه، اون چه باید برای بودن اینها و مشخص کردن شرایط بندگیشون یا عدم بندگیشون بهشون فرزن تمام شد. این چه حل شد؟ نکته اضافه. خب حالا یه وقت قضیه چیز دیگه است. خب حالا اگر که کاری به عجل مسمای این قوم نداره، خب پس بنابراین چرا حضرت ابراهیم در آتش نمی سوزن؟ خب برای اینکه هنوز این قوم به انتها نرسیده، حجت تمام نشده، باید حجت تمام بشه. چرا حضرت ابا عبدالله علیه السلام در زیر شمشیر شهید میشن؟ برای اینکه این در نظام حجت تمام کردن مؤثره. یعنی حضرت ابوعبدالله خودشون هم نمیدن دیگه قلبشون قرآن است که در راستای اینکه این امت مشخص بشه جایگاهشون میفرماد که من راضیم خدایا، اگه با شهادت من این کار میشد من که راضیم. گشندن بعض موقع افراد اگه به حقایق دین دست پیدا کنن، به سر قدر الهی دست پیدا کنن، فلسفه وجودی و اعدام و هلاکت همه چی براشون روشن میشه. از این گونه بحثات البته ما که طاقت اون بحث را نداریم، اما این بابش حالا باز بشه. حالا از این به بعد، حالا این نکته که خوب انشاءالله تا اینجا روشن بشه، آخر آیه 49 رو ببینید، بفرمایید خب حالا تو خودت بگو ای بشریت، ای همه انسان‌ها، این شکلی که مشخص شد اون جوری مثلا حضرت موسی عمل کردن، اون جوری مثلا حضرت سلیمان، اون جوری حضرت صالح، اون جوری حضرت لوط، خب حالا و اون چه شد و اون چه برنامه ریزی کردیم؟ اون جوری که ما برنامه ریزی کردیم توسط انبیا و نهایت هر قومی رو مشخص کردیم، حالا باید جهت انسانها به سوی که باشن. دیدی قوم فرعون، فرعون و فرعونیان جهتشون غلط بود، هلاک شدن. بعد دیدید که حضرت سلیمان قوم سبع را جهتشون را درست کرد، اونا پذیرفتن هلاک نشدن. هلاک نشدن اون جلسه هم از کلام غیر مردن و نمردنه. مردن من میمیرم، شما میمیرید، بهتر از ما میمیرن، بدتر از ما میمیرن، اما این که آیا از حیاتمون استفاده‌ای در حد اون فرصتی که به ما دادن کردیم یا نکردیم، این مهمه. میفرماد خب حالا بعد از این الله خیرون اما یشرکون، یعنی آیا حالا الله بهتره که بندگیش رو بکنیم و معبود ما باشه، یا اما یا اون چه که اونا یشرکون به شرک می‌ورزن. حالا شروع کرد چند تا آیه رو این قضیه بگر، اینا را عنایت بفرمان، آیه مهمیه در قرآن. امن خلق السماوات والارض و انزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجت ما کان لکم ان تنبتوا شجرها خیرون اما یشرکون. یعنی این امن اول آیه به قرینه آخر آیه 59 اینجا بعد، پس در واقع این جمله هی تکرار میشه که امن خلق السماوات والارض، بیا تا کجا، تا و ما کان لکم ان تنبتوا شجرها امن خلق السماوات والارض و این خصوصیات خیرون اما یشرکون. آیا این خدا با این نحو حضورش در عالم بهتر است برای اینکه معبود ما باشد، یا اونجا که مشرکون عبادت میکنن؟ این 3-4 تا آیه سیاقش دستتون بیا تا ببینیم میخواد چی بگه. پس اول گفت چی؟ اول گفت که ببینید ما در صحنه تاریخ حضور خودمون رو نشون شما دادیم از طریق انبیا. اینو ول نکنید، خستم نشین که من تکرار میکنم، سخت قرآن که بنا نیست آسون باشه، که عالی ترین معانی را به نازل ترین شه، یعنی پایین ترین شکلی که میشه آورد دوره. هیچ که نگفت قرآن آسونه، گفتن تدبر کنید تا چیز بفهمید. برای همین هم گفتن اگه قلبتون با گناه آلوده است نمیفهمید، تو به علا قلوبه. برای ما این آره مهر دادیم به قلبش، حالا هرچی هم سواد دارن که داشته باشن، یه نوری دیگه. می‌فرماید آیا این حضور حضرت حق در تاریخ رو دیدی که چطوری شد؟ اونهایی که در مسیر معبودیت حق قدم نذاشتن ببین چطوری هلاک شدن. خب حالا پس دوباره آخر آیه، پس حالا کی را باید عبادت کنیم؟ الله را به معنای مقصد و مقصود قلب‌ها، تا از همه استعدادهامون به نهایت درجه استفاده کنیم و به ثمر برسونیم. این را عبادت کنیم یا اونایی که مشرکا عبادت کردن و همه استعدادها و فرصتهاشون از دستن. شوخی نیست آقا، ما اول باید بفهم ما اومدیم تو این دنیا به ثمر برسیم. این که حل شد میگه خب حالا بیا یه چهره دیگه یه حضرت اله را ببین. امن خلق از سماوات و الارض، آیا اون کسی که آسمان و زمین خلق کرد؟ حالا من اول آیه را یه خود شرح میدم تا دوباره اون سیاب حفظ بشه. میگه آقا تو یه نگاهی به این عالم طبیعت بکن، چه حضوری از پروردگار میبینی؟ اولا خلقت آسمان و زمین مالونه، عالم که خودش نمیتونه خودش رو درست کنه. بعد در این آسمان و زمین با این انضباط اومده است بارون میفرسته، از طریق این باران فانبتنا بهی حدائق ذات بهجت، چیق مرغزارها باغها یه خیلی خوش و نیکو و با نشاط و با طرافت میفرسته که چی؟ ما کان لکم انتون به تو شجره ها، شما هیچ کدوم از اون نمیتونید درخت بشه رشد بدی. پس یک حضور از آخر آیه، یک حضوری که درخت رو رشد میده، نیرویی اراده ای لطفی هست که شما رو درخت بشه رشد داده، باغستان های پرتراوت ایجاد کرده، بارانی که این باغستان ها رو سیراب کنه ایجاد کرده، آسمان و زمین جا که. آیا یک وجودی حی حاضر مدبر سمیع رب در این عالم نمیبینی؟ رب میبینی یا نه؟ یعنی نمیبینی که یک حقیقت متعالی برای پروریدن تو و ایجاد شرایط پروریدن تو این همه اراده کرده؟ حالا امن خلقه، آیا اون کسی که این کار رو کرده تا اینجوری حاضر شده است که لطفش شامل تو بشه تا تو بپروری؟ آیا امن خلق از سماوات و الارض و این چیزا خیرون؟ آیا این خیر است که تو بندگیش رو بکنی؟ اما یشرکون، یا اون چیزی که بقیه افتادن تو زندگیشون دارن به طرف دیگه میرن؟ یعنی آیا یک قطب معنوی متعالی مطلق حی حاضر در این عالم نمیبینی که قطب قلب ده بهش بدی؟ آیا این کارا بکنی درست دیدی و واقع بینی داری میکنی؟ یا این که مثل اینایی که رفتن غیر چنین حضور ربی را دل بهش بستن؟ این که حل شد. حالا آخر آیه می‌فرماد الهٌ مع الله، آیا الهی کنار این خدا غیر این خدا در هستی هست؟ الهٌ مع الله، اله را که مستحضرید یعنی دلبر، یعنی قطبی که دل بهش بدیم. میگه آیا تو این نظام عالم یک حضور رب دلبر نمی‌بینی؟ یا کنار رب دلبر کسی دیگه را میبینی؟ بله هم قامون یعدنو، اما پیغمبر قضیه اینه که این قوم مشرک اصلا به کل پرد شدن از حیات انسانیشون بیرون. عدول یعنی چه؟ یعنی خارج شدن پرد. بله هم قامون یعدنو، یعنی اینها به طور کلی از مسیر بندگی که بنا بود که خدا رو پیدا کنن، پیدا کنن و بندگی خدا رو بکنن تا معنی بشه زندگیشون، تا استعدادشون به ثمر برسه، تا انسان شکوفا بشن، اینا به کل پرد کردن خودشون بیرون. اینا عدول کردن از بندگی و پذیرفتن نبوت و مسیر سیر الالله. فرمود اینجوریه. حالا هنوز مطلب رسانی سال چند تا آیه معلومه، خود خدا هم میدونسته ما بنده هاش به این زودی اینا نمیفهمیم. اینه که حالا هی چند بار آیه را با سیاق های مختلف میفرمان تا بلکه این روشن بشه. در آیه 60 دوباره امن داره، این امن ها را باید یه خود عنایت بفرمان. امن الله خیرون، امن جعل الارض قرارا و جعل خلالها انهارا و جعل لها رواسی و جعل بین البحرین حاجزا خیرون امن، یعنی امن چی؟ جعل الارض خیرون اما یشرکون. خب پس حضرت حق اول خودش نشون میده مثل همون آیه قبلی، اینجا حالا خودش از یه زاویه دیگه نشون میده، نشون میده منظورم آیات و جلوه اسماء است، ذات که هیچ وقت منظور نیست که حالا یه قمی ذهن نداره ما اینجا از اون حرف ها میزنیم، نه میفرما تو نگاه کن به این دنیا، آیا حضور یک اله نمیبینی؟ که حالا چی؟ یا بگو حضور یه رب نمیبینی؟ که این رب تو که باید اله تو هم باشه اینجوری دارد مواظب توه، حالا باید اون که مواظب توه دست ده بهش بدی به عنوان معبوده به خودت بهش یه کوفایی برسونی، یا این که انگار نه انگار. امن جعل الارض قرارا، اون کسی که این زمین را یک استقراری یک پابرجایی داده است. آخه تو از خودت نمیپرسی این زمین چون جهواره برای تو محل رشد و نمو شده است، و جعل خلالها انهارا و در خلال این زمین هم نهرها قرار داده است. به حساب مطلق، به حساب مطلق یختش اینجا نیست. گاهی از بعض آیات محققین میتونن خط بگیرن خودشون تحقیق کنن که آیا این مسیر رودها اگه تو همین شکل باشه نظام اکولوژی میمونه، یا اگه به همش بزنیم، اگه به همش بزنیم چه اختلالاتی در وضع عالم به وجود میاد. از این غیر این است که برنامه ریزی کنیم، این هم که جز تو آیه هست بعدا میگم آیه بعدی. خب معلوم است یک انضباطی با رودخانه ها در زمین خدا گذاشته است که ما بپروریم، و جعل لها رواسی و برای این زمین کوههای قرار داده، چون در جای دیگه گفته است این کوهها چقدر نقش دارن در انضباط زمین، اینجا فقط یاد ما میاره که آقا یاده آیا اون کسی که این کار کرده است، و جعل بین البحرین حاجزا، اون کسی که در بین دو دریا مانع درست کرده که آب شور و آب شیرین قاطی نشه، اینقدر حضور داره. آیا تو اینا میبینی یا نمیبینی؟ یکی از جایی که خداوند من و شما را دعوت میکنه که ببینیم اینه که در درون مخلوقاتش حضورش را ببینیم. حالا چه حضورش به عنوان معبود، چه حضورش به عنوان رب. این اولین شرطیه که انسان وارد توحید بشه. خب حالا خودتو میدونین دیگه، مثال سادش تو این الفاظ من خودم تمرین دارید، میگون آقا تو دل الفاظ این یه معنا خوابیده است، این معنا کجاست؟ اگه جا داشته باشه که دوباره یه لفظه. ببینید همه این الفاظ رو در بر گرفته. باز مثال دیگه ببینید، این دست من انه حیات داره دیگه، حیات کجای دست منه؟ اگه یه جا دست منه که پس باید همون جا حیات باشه. ببینید تمام انگشتای من انه و تمام این سلولای من زنده است، تمام سلولای من حیات داره، داخل سلول حیات بیرون که نیست. حیات یه چیزیست که همه این دست را فرا گرفته، جوابم نداره. وسع کرسیه السماوات و الارض، حیات به اعتبار این که آخرش حی قیوم ظاهر میشه در حیات بقیانه. ببینید این چه نوع نگاهیه. شما اگه بخواید حیات این دست منو ببینید، بدترین کار نیست بگردیم پیدا کنیم بگون لا دستش است یا رو دستش است. نه باید با یه نگاه دیگه نگاه کنیم. یعنی شما نمیتونی به حیاتی که دست من اشاره کنی. اگه اشاره کنی به چی اشاره کرده؟ به دست من، به گوشتای من اشاره کرده. ولی میگوی خب آره حیات داره. این حیات یه نوع حضور وجود معنوی از جنس من انسانه، روح انسانه، که همه جای این دست هست. حالا رب العالمین که این حیات یکی از جلوه هاش چطوری توی مخلوق هست؟ دین اومده است اینو نشونه ما بده. چطوری الان مثلا من وقتی تذکر میدم که آقا این دست من حیات داره شما قبول میکنی؟ چرا؟ برای اینکه نوع نگاهتون رو کافی عوض کنی. نوع نگاهتون اگه این باشه که انگشت منو بشماری حیات نمیبینی، اما اگه نوع نگاه نه عوض کنیم حیات داره. شما وقتی که یه مرده رو نگاه میکنی، خب به طور عادی نگاه کنیم نکنه مرده. بعد حالا ممکنه حالا عادت داشته باشیم بذار به جنبونمش بینم زنده میشه، ولی خود رو فهمیدیم مرده. یعنی شما با حیاتتون حیات این از چه کلی نداره. آدم وقتی مرده رو میبینه که اول صداش نمیزنه، وقتی که مرد بیدار نشون ببینه مرده که انگار مرده، اگه نگاش کنه ببینه مرده، مثلا چرا آدم از مرده فرار میکنه؟ برای اینکه حیات نداره دیگه، انسان با حیات معنوسه فرار میکنه. اونام که تو این دنیا حیات نمیبینن در بدن گازش میدن موتور رو که فرار کنن. به قول یکی از دانشمندان میگه سرعت به جهت فرار از مرگیست که انسانها با طبیعت که روبرو شدن اون مرگ رو دیدن. انسانهایی که نتونستن رب حی قیوم در عالم ببینن، این آدم ها سرعتشون شروع شد. حالا همینم شما دیدین نه، این سرعت هایست برای فرار از مرگی که در دیوار طبیعت رو گرفته. اگه یک کسی نه با هر چیزی که نگاه میکنه مانوس خودش رو ببینه، محبوب خودش کجا فرار کنه؟ جایی نمیخواه بره، هر چه میخواستم برم همین جا بود، اصلا من جایی نمیخوام برم، محبوب همین جاست، همین جاست، من جایی نمیخوام برم. اما بعضیا نمیدونن، یکی از کارهای خوبه که بعضیا کردن که سرعتی که امروز ما داریم سرعتی نیست که آدم تون تون بخواد مثلا یه کار خیلی انجام بده، فقط سبب و بالخیرات نیست این سرعت. این سرعت فرار است، عین کسی که از مرده فرار میکنه. حالا چطور شد که مردم این سرعت اومد تو مدرنیته؟ طبیعتا مرده دیدن. یکی از دانشمندای خوبه میگه که بزرگترین ظلمی که رنسانس کرد دیگه گل را گل نمیبینه، گل را اسکلت میبینه. یعنی چه؟ یه نظم ریاضی فقط. مثلا شما ببینید این طبیعت، این ماه و ستاره ها و ابرا و آسمون، اگه با دید یه فیزیسیان مادی نگاه کنید، ماه و یه کره چی میبینید؟ خاکی، سنگی. بعدم هوارم که کریپتون و نئون و گزنون و اکسیژن و نیتروژن می‌بینی. بعد چیز دیگه هم که نیم، ستاره هم که چیه؟ دوباره همین سنگا. اما واقعا اگه نگاه کنی اینه، مثلا گل، گل عبارت هست از سلولوز و نمیدونم واکئول و این چیزا. ولی ما که اینا نمیدیم، ما دلبر می‌بینیم، دل ما رو می‌بره. این نگاه مرد، این نگاه مرد، طبیعت رو مرده دیدن، طبیعت رو که مرده دیدن فرار میکنن. خب حالا شما چرا مرده را میفهمی مرده؟ خب برای اینکه با بودی که حیات میشناسی میبینی که این نداره حیات، چشماش سر جاشه، چیکلش سر جاشه، اما اونو نداره. پیغمبر اومدن که این دیده به ما بدن بابا حیات که بالاتر از حیات، رب حیات تمام عالم رو گرفته. چطور باید دلبرت را پیدا کنی در این آیات الهی؟ حالا از این زاویه این آیه را نگاه کنید، می‌فرماد تو امن آیا نمی‌بینی کسی را که جعل الارض قرارا، زمین می‌بینی و استحکام زمین، یا اون که حی و حاضر است در استقرار زمین، رودخانه می‌بینی و اینکه روش سد بسازی، یا حضور نور معنوی پروردگار است که اینقدر انضباط داده به این طبیعت؟ آیا کوه می‌بینی که بری ازش سنگ معدن درست کنی، خونه‌ات رو سنگ بگیری؟ یا یک انضباط حی حاضر مطلق رو تو عالم می‌بینی؟ خب اگه می‌بینی، حالا از من هستم می‌پرسم اینا باید دل بش بدی یا اینا گم کنی بری به اون چیزایی که مشرکین از خودشون میسازن دل بدی؟ آیا باید به اسلحه هایی که ابرقدرت میسازن ما دل بدیم؟ به پول بانک دل بدیم؟ یا به یه خدایی که در این عالم هست؟ این کاره، باید همت کنیم بیاییم به میدون. آخر آیه میفرماد و جعل بین البحرین حاجزا. اینا از این جهت مورد است که یه نمونه خیلی محکمتری آدم بیشتر قبول میکنه. من دیدیم یعنی این هست، منم فیلم شیدم که همه تعجب میکنن درست وسط دریا این تیکش شیرین است، این تیکش شور و تلخی. یعنی حضرت حق چرا رو این دست گذاشته است؟ برای اینکه میگه این نهر حضور رو که دیگه حضوری است که شک بر نمیداره که یک انضباط فوق این عالم در این عالم هست، اینا نمیبینیم. من هنوز اون چه که حس میکنم ابهام داره اینه که ما روش نگاه کردن را باید یه خوده وقتی خدا خطاب بهمون قرار میده میخواد دیگه نگاه کن چرا نگاه نمیکنه. من مثالی که همیشه میزدم دوباره اول بزنم، ببینید الان این نور توی این اتاق بود، از وقت حالا شما کاری به نه این نداشتید داشتید من نمیدیدید، اما یه مرتبه من میگم این نور را ببین، شما میگو آره هست. مذکر یعنی چی؟ یعنی کسی که چیزی که خیلی هست و از بعد هست پیدا نیست به آدم متذکر بشه میگو آره این نور هست، نور هست. حالا نور را که میخواید ببینید نصف این که دست منو میبینید میبینید، یا یکی بخن اینجور ببینید نی، یکی بگه من دست تو رو بینم کنون بو کشم خودم رو نمیتونم نشونش بدم. اگه یک کسی بگه من نور را نمیبینم کنون، من بخاری میبینم لیوان میبینم دست تو رو بینم کنون، من چکار کنم؟ من هیچ کار نمیتونم، من فقط باید بگم که چی؟ ما علی رسول الله البلاغ المبین، مسئله روشنه میخوایی ببین میخوایی نه. اما از بس حس نیست یا چون نیست نیست، انکار این طرف مال این است که فرض میگیریم هم که معاند نباشه، انکارش نیست که یه بود دیگه هست، بود دیدن چیزهایی که خودشون روشن میکنن. ببینید این دیوان خودش روشن نمیکنه، نور میاد اینا روشن میکنه، اما خود نور خودش روشن میکنه. حالا نور خودش روشن میکنه، رب العالمین خودش موجود میکنه، اون که خیلی سخت در رسیدنه، اما یه فرهنگ میخواد. حضرت حق توی آیه میخواد بگه آیه مثل عرض کردم میگم نور رو ببین میگه انگار هست. حالا حضرت حق داره میگه آقا یه رب یه الهی در این عالم هست، تو چرا با سیر در این آیات متوجه اون حضور مطلق نمیشی؟ دور از اول یعنی نور را چرا مثل بخاری نمیبینی؟ برای اینکه بخاری را با نور میبینی، نور را با خودش میبینی. دیدن چیزی که به عین نحوه خودش از خودشه یا شکلش یا نور، این خیلی مشکل است دیدنش. چرا؟ چون با غیر که نمیشه دیدش، باید خودش را ببینیم. ما هم که عادت داریم با غیر ببینیم، بنابراین نمیبینیمش. میگه خب بیا یه بودی داری بهش میگن چشم دل تذکر، نگاه کن میبینی. همینجاست که حالا میگه تو بیا این عالم رو اینجوری نگاه کن ببینی یک نیروی فوق‌العاده مدبره حاکمه شکست ناپذیر تمام این عالم رو در تسخیر خودش داره، و نه یه تسخیر خشن، یک تسخیر زیبای ملائم روح. بعد می فرمه اینه باید دل بش بدی، یا این آشقالای بی خودی که مردم بش دل بش دادن دیگه، هرچی می خواه باشه دیگه، اینجا پولا بوتا منا قدرت اینا هیچ فرق نمیده، غیر اله حی حاضر لطیف سمیع بصیر خبیر که هم می شنود ما چی می خواه، هم می دونه چه نیازی داریم، هم می خواه به پروردگارمون، غیر این نیست. می فرماد که کدوم را باید شما اله بگیری؟ امن جعل الارض قرارا خیرون، دوباره برمیگن به همونا، اما یشرکون. خب پس نتیجه گرفتیم که آخر آیه بعد میگه پیغمبر آخرام خیلی عجیبه، اله مع الله، آیا واقعا کنار این خدا خدای هست؟ من میخوام اینجور معنی کنم، بچه مسلمونا آیا چیزی هست یا اینا همشون دارن چرن میرن؟ تمام غیر مبهدین پوچه پوچه پوچه، بل اکثر هم لا یعلم. اینا اساسا یه گروه نادانه، اکثر هم لا یعلم، یعنی اکثرشون متذکر نمیشن، اکثرشون نمیان بیدار نمیشن، اینا نفهمن. خب همینجا انشاءالله قوت بگیرید که خب هر کس به اندازه ای که حق را در صحنه زندگی خودش عالم میبینه عالم است، و هر کس نمیبینه اگه کروات 6 متر باشه، کتابای زیر بغلش، کتابخونه‌اش 10 تا کامیون باشه، نادان نادانم. و برای که دانایی به فهم جدیترین واقعیترین وجود عالم است، یعنی حضرت حق، بقیه که نیستن. اگرم هستن به مخلوقیت حق هستن. این کسی که خدا را نمیبینه، اله عالم را نمیبینه، رب عالم را نمیبینه، بقیه پدیدارن به عنوان جلوه ربوبیت حق نمیبینه، پس هیچی نمیبینه. عنایت بفرمایید، اینجوریه با. یعنی شما یه مرتبه زمستون میشه، زمستون را کی میبینی؟ که خدا خواست از طریق زمستون سنت هایی را حاکم کنه که پروریدن ما در همه شرایط کامل باشه. خب اینا زمستون هم میبینی. اما یه کسی که نه، میگه آقا دیگه طبیعت هست دیگه، حالا مثلا خورشید زاویه درخششش تغییر کرده، زاویهش زیاد شده است، بنابراین سرما شده است. حالا که مثلا ما خوندیم تو در کتابا، خب آیا یک مدبری با تدبیری برای پرورش انسان‌ها این برنامه ها رو ریخته است؟ یا دیگه اینا خاصیت طبیعته؟ این که میگه اینا خاصیت طبیعته است که این هیچ وقت زمستون نمیبینه، این سرما میبینه. ما زمستون را در دل یک نظام ربوبی میبینیم، زمستون واقعیتش اینه، پس این هیچی نمیبینه. اینه که میفرماد پیغمبر اکثر اینا نفهمه و متذکر نمیشن. حالا اینا که گفتم ها چون آیه سوم یه خود این اشکال برطرف میکنه، چون ممکنه تو ذهنتون بیاد که خب همه شون نمیفهمه، چرا میگه که اکثرشون نمیفهمه؟ اینجا تو آیه بعدی این کمک میکنه گفته بشه. خب پس تالا طبق سیری که رفتیم، سه چهره ای از حضور حضرت رب العالمین را تو سه تا آیه، یکی اون آیات مفصل قبل، یعنی قبل از آیه 59، اونها یه چهره که حضور تاریخی حضرت را از طریق نبوت نشون داد، یکی حضور حضرت حق در آیه 40، یکی حضور از میخوام 60، یکی حضور حضرت رب در آیه 61 که همه اینا نتیجه نهایی چیست؟ که باید کنار الله به پای دل به کسی نست داری، بدبخت میشی، سقوط میکنی. بعد میفرماد دوباره امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض. امن این که یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و شما را خلفای زمین کرده، امن این خدا خیره اما یشرکون، یا اون که شما مشرکین افتادن دنبال شدن زندگیشون رو هلاک میکنن. خب بعد میفرماد که اله مع الله، آیا واقعا کنار حضرت رب دلبری هست که تمام افق جان بدیم بشو براش سجده کنیم؟ قلیلا ما تذکرون. جمله آقای طباطبایی رو میخونم تا این حل بشه. یعنی با این حال چه کمن اونهایی که متذکر میشوند. یعنی پس قلیلا ما تذکرون، چون تو ذهنتون ممکنه بیا که اینا که هیچ کدومشون متذکر نمیشن، میگه نه، با این حال، با این نحوه، پس یعنی یه عدهشون ممکنه ببینن از این مشرکا و بیدار شند و چی بشن؟ متذکر بشن. حالا اینا بزنید آخر آیه قبلی، پس این میشه که اکثرهم لا یعلمون، یعنی اکثرشون با این حال متوجه نمیشن که این یه همچین رب عالمی و یه الهی در عالم هست. یه عدهشون ممکن است با این حال متذکر بشن و چی بشن؟ برگردن. خب اولا پس چرا آخر آیات پیامبرا اینجوری باش تو وزنه که دلشون اکثرشون نمیفهمن، اکثرشون متذکر نمیشن، اکثرشون یعدلون؟ یعنی پیغمبر وقتی شیه چه اومد تو زندگی عدهی و اینجوری زندگیش نکرد، خیلی وقت صرف اینا نکن، امیدم نداشته باش، برنامه خودت جلو ببر. این نکته است فعلا که ما گاهی یادمون میره زمینه هدایت در یه قومی هست یا نیست. ملتی که الهشون رو گم کنن، ملتی که ربشون رو گم کنن و رب دروغی بگیرن، اینا که امید اصلاح براشون نیست. پس پیغمبران اومدن برای کیا؟ برای کسایی که میخوان ربشون رو پیدا کنن و بهشون که بگوی متذکر میشن یا ربشون رو میدونن در جای دیگه انحراف دارن، پیغمبره برای اینا اومدن. میمونه آیه بسیار مهمه 62 که همینقدر اجازه بدیم که باب بحث باز بشه. تو این آیه از زوایای مختلف دیدم علامه رحمت الله علیه بحث کردن. اگر هم رسیدید خود آیه را مطالعه بفرمایید در المیزان که نقصای صحبت ما برطرف بشه. نسأل و که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ارزقنا حلاوة ذكرك لذة مغفرته و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته و تول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بدیم. لاهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا به حقیقت امام جواد فرج امام زمان عزیز رو هرچه زودتر تسریع بفرد. پروردگارا این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرد. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدان. ما را شایستگی سربازی این انقلابت ها بفرد. الهی توفیق ادای حقوق ذوی حقوق ذوی ارحام احسان به والدین به ما عطا بفرد. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند به خصوص مقام معظم رهبری رو در پناه امام زمان معید بدار. الهی ما را مسلمان ببین. صلی الله علی محمد.